أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يما بقية الله الرحمة له الفدا. روز جمعه متعلق هست به وجود نازنین آقا امام زمان مجل الله تعالی فرجه الشریف در جوار مرقد مطهر و مرجع شریف سامن الحجج علیه آلاف و تحیه و سنا پروردگار رو میخوانیم، فرج اون بزرگوار رو مسئلت میکنیم و خود رو برای آمدن او شایستگی خود رو از خداوند میخواهیم. عنایت بفرمایید که از تأجیل فرج اون بزرگوار و رفع همه موانع برای تشریف فرمایی اون حضرت صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. به همین مناسبت از محضر همه بزرگان کسب اجازه می کنم که امروز رو در باره اون حضرت با هم گفتگوی داشته باشیم. اهل معرفت عالم رو یک دایره ترسیم می کنند یا دایره وار ترسیم می کنند. میگویند خلقت از جایی که شروع شده در دور بعدی به همون جا ختم می شود و هستی رو مثل کاشتن یک بذر و یک دانه ای می دانند که سیر این دانه وقتی تمام می شه که از همون جا که شروع شده به همون جا بره و به اصطلاح عالم رو دولابی و از سطحی که از بالا رها میشه در درون یک چاه آبی رو میگیره و میاد به همون جایی که شما سطح رو رها کردید. وقتی رسید سیر تمامه. شما وقتی دانه و بذر خرمایی رو زردالویی رو کاشتید در درون خاک، او شکسته شد، همونجا کم کم جوانه زد، آمد بیرون، رفت به سمت آسمان، ساقه داد، شاخه داد، برگ داد، شکوفه داد، یه هسته کوچولوی خرمایی یا یک هسته کوچولوی زردالویی روی درخت انتقاد پیدا کرد. کم کم این هسته بزرگ شد و شد یک زردالویی به همون بزرگی که شما هسته رو از درون او درآورده بودید و در درون این زردالوی هسته دیگری مثل همون هستهی که شما روز اول او رو در درون خاک کاشتید سیر تکاملی درخت تمامه. چرا؟ چون هسته به هسته رسید، دانه به دانه رسید. عالم رو هم اهل معرفت این چنین تصویر می کنند و این چنین نقاشی و طراحی می کنند. می گویند خلقت با کنت و کنزن مخفی یا فأحببت ان اعرف شروع شده. خداوند یک گنج پنهانی بود، محبت به این پیدا کرد که این گنج شناخته بشه. حب به ذات، به ذات منشأ حب به ذات به آثار ذات شد. یعنی خدا به زبان معمولی ترش این هست که خداوند از همه بیشتر خودش رو دوست داره. مرحوم رهی معیری بیت معروفی داره: من از دلبستگی های تو با آینه دانستم که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از ماهی. اونهایی که از همه بیشتر جلو آینه می ایستند اون زبان حالشون این هست که من از همه بیشتر به جمال خودم عاشقم، جمال خودم رو عشق هست و جمال خودم از همه زیباتره، عاشق جمال خودشه و پروردگار از همه بیشتر جلو آینه می‌ایسته، چون خودش از همه بیشتر عاشق خودشه. هرچه کمال در هر کجا آفریده خزائنش پیش خودشه دیگه، لله خزائن السماوات و الارض. اساسا انسان کامل هم که میدانید آینه دار جمال و جلال خداست. خب او عاشق و محب به جمال خودش هست. اصلا این حب ذاتی که خدا در من و شما قرار داده، شما از همه بیشتر چه کسی رو دوست دارید؟ خودتون رو. و هر کسی رو هم دوست دارید در دایره انتصاب به خودتون دوست دارید. اینجور نیست، می‌فرمایید پدر من، مادر من، برادر من، خواهر من، شهر من، تیم فوتبال من، قاره من، کره من. اگر قرار شد یک کره دیگری با کره زمین جنگ بکنه، شما دلتون میخواد کره زمین ببره، چون کره من تا میرسه به اونجایی که میگیم خدای من، الهی، الهنا، چنان لطف خاصیش با هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. این حب ذات البته اگر درست تفسیر بشه چیز بسیار خوبی هم هست. قرآن هم اشاره های لطیفی داره، علیکم انفسکم، خودتون رو بهش بپردازید، عاشق خودتون باشید. ما مشکلی که داریم این هست که ظلم به خود میکنیم دیگه. در اون کتاب های بینش دینی و معارف اسلامی سابق دانشگاه ها که البته تغییر کرده و الحمدلله، وقتی ظلم رو بررسی میکردن نوشته بود ظلم سه بخش داره، سه نوع است: ظلم به خدا، ظلم به خود، ظلم به مردم، به دیگران. ظلم به خدا رو وقت معنی می کردن به شرک، از این آیه استنباط کرده بودن که ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگی، آدم برای خدا شریک قائل بشه. غافل بودن از این که اولا آیه نداره ان الشرک لظلم بالله عظیم، اینا یک بالله هم از جیب مبارکشون مایه میگذاشتن. میگه ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگی، اما نداره ظلم به خدا. اساسا در قرآن، در آموزه های قرآنی ظلم به خدا معنی نداره. اونجایی که بشر خواست خیلی زور بزنه یک ظلمی رو این چنینی مرتکب بشه، خداوند در جا میفرماید و ما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون، هیچ کس نمیتونه به ما ظلم بکنه. هر کس هر ظلمی رو بکنه، کوچک یا بزرگ، به خودش کرده. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، خودت مظلوم داری واقع میشی، اگر این تعبیر درست باشه. چون اگر ما ظلم به خدا بکنیم ما میشیم ظالم. باید اینجور باشه دیگه، شما تصور بفرمایید، باید اون بنده بشه ظالم و خداوند نعوذ بالله بشه مظلوم. مظلوم کیه؟ یک کسی حقی رو از او میگیره که او قدرت دفاع نداره. باید خدا اینجوریست؟ کسی میتونه قدرت دفاع رو از خدا بگیره، خدا نتونه از حق خودش دفاع بکنه؟ که اساسا این مطلب ریشه و پایه‌ای نداشت. منتها عرض میکنم سالها در این کتاب معارف اسلامی یک دانشگاه ها نوشته شده بود و تدریس و تدرس هم میشد، اما اونهایی که اهل دقت و اهل نکته گیری بودن البته به اینجا که میرسیدن نقادانه رد میشدن. و خواهش اول همین از دوستان به خصوص دانشجوان اهل علم، نکته هایی رو که در کتاب ها میبینید همه چیز رو تلقیه به قبول نکنید، چون فلان آقا تو کتاب نوشته باشه، فلان حجت الاسلام نوشته باشه. خود من و شما هم مأموریم به تأمل، مأموریم به تحقیق، مأموریم به دقت، که دقت بکنیم ببینیم بالاخره این حرف درسته یا نه. کاری ندارم. پس ظلم در حقیقت
دو بخش داره و یه خورده بیشتر دقت کنید یه بخش بیشتر نداره. ما به هر کی ظلم کنیم به خودمون ظلم کردیم. شما مال مردم رو خدای نکرده دیدید کسی خورد، مال مردم رو نخورده، خودش رو بیچاره کرده، چون یه روزی باید پس بده دیگه. نقطه مقابلش رو شما ببینید بر اساس عرائض، بخشی از عرائض شب گذشته در روایات داره، اگر کسی آمد از شما پولی خواست، ساقبی یعنی کمکی خواست، در واقع او داره از شما دستگیری میکنه نه شما از او، او دستگیر شماست، ظاهرن شما داری از او دستگیری میکنی ولی در باطن او داره از شما دستگیری میکنه. یه روزی خواهد آمد که شما میبینید همونی که به او دادید برای شما مونده. اون قصه قربانی رو شنیدید که رسول خدا دستور دادن یه گوسفند رو قربانی کردن، مثلا چهار پنجم چه میدونم نه دوم این گوسفند رو دادن به فقرا و مساکین و اینها، یه پنجمش هم برای اهل خانه. یکی از اهل خانه رو آقا چهار پنجمش رفت یه پنجمش موند، پیغمبر فرمودن که نه خیر، یک پنجمش رفت، چهار پنجمش موند، یک پنجمش رفت. و در روایات ما هست که وقتی سائلی فقیری مسکینی می آمد، ائمه چیزی به اون می دادن، دستی که با اون دست از او دستگیری می کردن و چیزی بهش می دادن، بعد دست خودشون رو می بوسیدن. می پرسیدن آقا چرا دستتون می بوسید؟ فرمودن المسکین رسول الله، مسکین فرستاده خداست. این دست من الان خورده به دست رسول خدا، فرستاده خدا، من دستمو می بوسم، دست من الان متبرک شده. چه فرهنگ زیبایی. البته که انسان اگر کمکی از دستش برآمد در حد یک ناتوانی، تازه نه تنها نباید دریغ بکنه، تازه باید خودش رو هم خیلی کلاس بالا ببینه به تعبیر امروز، که این توفیق رو خدا به من داده که یک کمکی از دست من نسبت به یک مخلوقی برآمد. این داخل این پرانتز شما داشته باشید این رو. اون نقطه اول که عرض شد که عالم یک حالت دایره‌وار داره، خداوند از همه بیشتر به خودش علاقه‌منده، این حالت رو در من و شما هم گذاشته که من و شما هم خودمون رو دوست بداریم. این که فرمودن گناه نکنید چون به خودتون ظلم میکنید، گوهر خود را هویدا کن، همون صاحب الله خراسانی فرموده دیگه، گوهر خود را هویدا کن، کمالین است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالین است و بس. تو خودت رو گم کردی. یه کسی در حرم عشق میریخت، یه چند هزار تومن گم کرده بود، بیچاره آمده بود عشق میریخت، یا امام رضا ما در هزار تومن گم کردیم پول بلیط برگشت مونه، دید یا آقای بیشتر داره عشق میریزه، خیال کرد این هم بیچاره حتما یه پول حسابی گم کرد چون بیشتر از خودش عشق میریخت. به این آقا گفت آقا شما چقدر گم کردی؟ چی گم کردی؟ گفت من خودم رو گم کردم. عجب، من تارا نمیتونم خودشم گم میکنه، من خیال کردم من ده هزار تومن گم کردم اینقدر دارم عشق میریزم، شما که بیشتر از من داری عشق میریزی من صد هزار تومن گم کردی. گفت من خودم رو گم کردم. تو تلاش کن با همدیگه همدیگه رو پیدا بکنه. ما مشکلمون این هست که نمیدانیم، البته یه روزی میفهمیم. داستانی که دیشب از مثنوی عرض کردم، مارگیر بغدادی، اون قصه آخرش، اون استفاده آخرش بسیار لطیفه. میگه بابا شما جمع شدید، معرکه گرفتید، ما رو عقرب تماشا میکنید. من شما تعجب میکنم، آدم میره باغ وحش به میمون و یوز پلنگ توجه کنه و تماشا کنه، با اونا عکس بگیره. همه هستی رو خدا خلق کرده با شما عکس بگیره، همه هستی دلشون میخواد یه نظر به شما انسانها توجه کنن. چون که اوحر رب الان نحل آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. خدای اوحار رب که الان نحل فرمود، ما به زنبور اصل وحی کردیم، به خاطر این وحی شیرین و این خطاب بسیار دلنگیز زنبور عسل از شهد گل ارتزاق میکنه و عسل میده. این هم یه نکته بسیار لطیفی است که هرچه خوراک ما هست متناسب با عمل ما. کلو من طیبات و عملو صالحا. اگه انسان طیب خورد کار طیب میکنه، پاکیزه خورد عملش هم پاکیزه میشه. الان یکی از آلودگی های عصر ما آقا مأکولات غیر طیبه. چون دو تا شرط داره در خوردنی ها، یکی حلال باشه یکی هم طیب باشه. حلالن طیبا، حلال نباشه مشکل داریم، حلال باشه طیب نباشه هم مشکل پیدا خواهیم کرد. یه سری چیزا رو قضاهای وارداتی عجیب و غریبی که من از چی طیب شده هستن توی اغذیه فروشی ها و بسته‌بندی های خوشگل هم میکنن، خیلی هم از صورت کنو بهش میزنن، همچنین خوشبو هم میکنن، خوشمزه و خوش عطرش هم میکنن، اما الان چیه؟ طیبات نیست. خلاصه طیبات نیست. زنبور عسل باید عسل بده. وای به حالش اگه عسل بده، چون به تو شهد گل دادیم تو باید عسل بدی. چون که اوحر رب الی نحل آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. او به نور وحی حق از عزوجل کرده عالم را پر از شمع و عسل. بعد میگه آن که کرمناست بالا میرود. به ما گفتن ولقد کرمنا بنی آدم، بابا ما شما رو خیلی بالا بردیم. آن که کرمناست بالا میرود، وحیش از زنبور که کمتر بود. ما از زنبور کمتریم؟ ما کلاسمون مقامون خیلی بالاست. تو همونجا میگه بابا صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. یه من تعجب میکنم از شما آدم ها جمع شدید معرکه گرفتید دارید اشتعاب و مار تماشا میکنید. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. آدمی کوه هست چون مسکون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست. باده از ما مست شد نی ما از او، غالب از ما هست شد نی ما از او. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر درد دوخت. از کجا به کجا افتادیم؟ ما هم بالا بالا ها بودیم دیگه، رفتیم تو اصحال و سافرین. مگر اینکه یه بار دیگه بیاییم بالا، یه بار دیگه سرمون رو به آسمان بگیریم و سربلند بشیم، از این سرازیری به سربلندی و فرود پرواز بکنیم و الا بیچاره خواهیم شد. بس هر ظلمی بشر بکنیم به خودش میکنه، نه به خدا میکنه نه به دیگری. معیار و میزان خودشه، منتها مثل یه آدم سرطانی که نمیدونه بیچاره. بنده خودم یه مریضی رو بردم در بیمارستان حضرت امام تهران، شاید یک روز مثلا بیشترم فکر نمی کنم طول کشیده باشه. آقای طبیب متخصص ایشون رو معاینه کرد، بعدم مریض رو از اتاق فرستاد بیرون، گفت آقا این کارش تمامه دیگه، این حد اکثر سه ما دیگه زنده است، شما دیگه اذیتش نکنید، بذارید راحت باشه. گفتم آقای دکتر این که تو مثلا چهار ماه پیش حالش خوب بود؟ گفت نه خیر آقا، این چند سال گرفتار یک سرطان مزمنیه و خودش خبر نداشته، خودش خبر نداشته. خدا شاهده یک ماه هم ظاهرن نکشید که او از دنیا رفت، یک ماه هم نکشید. دقیقاً روح ما هم همینجوره، گاهی بیماری های مزمنی در روح و روان ما خانه و لانه کرده، ظاهرمون رو چاقچنده میبینیم، خبر نداریم، خبر نداریم. قرآن چه قشنگ میگه؟ آدمی که وای به حال اون بیماری که طبیب به اون دارو نده، بگه آقا برو راحت باش، هر را دلت میخواد به هم بخور، من سفارش دادم در بهش که رضای من شاید یک گوری برای شما کندن آماده که برو فیلن دست ما راحت باش. قرآن میگه زر هم بدشون دای قمبر چکارشون داری؟ یه اکلو یه تمتعو و یلحه هم العمل فتوفه یعلمون. بدشون کن بده راحت باشن، بخورن، بچرن، بپرن، به زودی میفهمن فتوفی رو میفهمن، به زودی همه سرطانی بودن که تو دارو ندادی، سرطان گرفتن. چند جای قرآن هست اعمل و ماشه تو مکا دلتون مخواد بکنید. این چنین رنجور را مولوی چه قشنگ از همین آیه بیت زیباری استخراج کرده، این چنین رنجور را کفته ای امو، ای امو هم که ببینید یعنی دیگه فحش و محرمان هست، این ناسزای با ادبانه هست. این چنین رنجور را کفته ای امو حق تعالی اعمل و ماشه تو مکا دلتون مخواد بکنید، به زودی خواهید فهمید که چقدر بیچاره بودید و چه گرفتار بودید. خیلی باید ما دقت بکنیم، خیلی باید دقت بکنیم که گرفتار این خطاب ها نشید. صلواتی میاد بفهمید ملاحظه فرمودید که عالم با حب به ذات به ذات شروع شده، خداوند خودش رو از همه بیشتر دوست داره، به همین دلیل آنچه که به خودش منصوبه مورد علاقه بود. اینجا یک لطیفه ای رو عنایت بفرمایید، بعضی براشون مورد سوال هست که چرا خداوند به یک چیزایی تو قرآن قسم خورده که به سیاق عرف و در نظر ما آدمیان قسم خوردنی نیست. آخه ما آدم ها به چی قسم میخوریم؟ اولا به امور معنوی قسم میخوریم، به امور مادی قسم نمیخوریم. هیچ کس نمیگه به این بنز 100 میلیون تومانی سوگند، برون قیمتش خیلی بالاست. داری معمولا آدم ها به پولشون در بانک و به اشیاء قیمتی به این مغازه پر از جواهرش که سوگند نمیخوره، به هر امر معنوی هم سوگند نمیخوره، هیچ کس به دانشنامه پزشکی خودش مثلا سوگند نمیخوره، اون مدرک دکتراش سوگند نمیخوره، به امور معنوی خاص. اما خداوند در قرآن این طریقه رو نقض کرده و انجیر قسم میخوره، به زیتون قسم میخوره، به خورشید، به ماه، به جرقه زیر سوم اسبان، به خیلی چیزا قسم میخوره. که ما ها معمولا این چنین سوگندهایی رو در زندگی خودمون نداریم. بعضی از اهل معرفت اینجور نظرشون هست که این سوگندها مال اون انتصابه. البته اونهایی که اهل بحثهای زیدشناسی هستن خورشید رو بحث میکنن که آقا چه گوهر گرانبهایی اگر نورش نباشه، اگر حرارتش نباشه، اگر اون رنگین کمانی که ایجاد میکنه، اون انعکاس از نور که ایجاد میکنه، اون نوری که از خورشید، ماه و ستارگان میگیره، اگر اینا نباشه زندگی انسان به هم میپاشه، عبه میره. اونها همه درست، همه سر جای خودش مسئول و محفوظ. ویتامین هایی که در نمیدونم انجیر هست، در زیتون هست، این مواد غذایی، اونها همه صحیح. اما واقعیتش اینه که همچین دل آدم رو راضی نمی کنه این حرفا. فنفسه به قول علما آخرش فنفسه شیعون، یه چیزی ته دل آدم میمونه. میگن مرحوم شیخ انصاری در بحثهای مکاتبش همه ادله رو که میاره آخرش میگه ول انصاف. این دلیل انصاف شیخ دلیل قشنگیه. یه ول انصاف اینجا باید گفت که ول انصاف این که بالاخره حالا ممکنه تو عالم خیلی چیزهای مقویتر و مقضیتر از انجیر و زیتون هم هست، چرا خدا به اونا قدم نخورده؟ اگه صرفا بحث بحث قضاییه، که بحث بحث قضاییه، شاید این حرف خالی از لطف نباشه و یه مقداری اون نفس رو آرام بکنه که قصه مال انتصابه، انتصابه به پروردگاره. گفت مجنون رو دیدم یه سگی رو هی داره میبوسه، هی میبویه، هی نازش میکنه. گفتم مجنون کارا چیه تو میکنی؟ تجبوسی و تجبوری کار خوبی نیست. این هم مال چند قرن بعد از اروپا هم باید بیاد به شرق، تو هم جلو افتادی هم یه خورده اروپایی شدی، منور الفکر شدی. گفت نه خیر آقا، منم حواسم هست، من با سگ کاری ندارم، میدونم این حیوان نجسیه، یک تار موش رو بدن آدم باشه نماز باطل، من همه این فضاوارم بلدم، اما این سگ فرخ رخ کهف من است، بلکه او هم درد و هم لحف من است، این ترسم بسته مولاستی، پاسبان کوچه لیلاستی، چون این سگ شبا در خونه لیلی پاس میده دوستش دارم. حافظ چرش هم میگه، میگه کتب تو قصت شوقی و مدمعی باکی، یه وقتی که داشتم داستان اشتیاق خودم رو می نوشتم، دستم با چشمم و چشمم با دستم همراه شده بود، گویا چشمم هم داشت می نوشت منتها با اشکش. کتب تو قصت شوقی و مدمعی باکی، بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناش، بسا که گفتم از شوق با دو دیده خیش، ایا منازل سلما فعین سلما. من اینقدر با چشمم حرف زدم، گفتم ای چشم، توی در و دیوارها رو میبینی، آدم ها رو میبینی، شهر رو میبینی، کوچه رو میبینی، خیابون رو میبینی، آخه این شهر صاحب داره، آخه این خانه یک صاحب خانه داره، چطور دنبال اون نمیگردی؟ چطور میشه مردم از اون بر ایران، از اون جنوب شمال کجا کجا برن میشن میان، با چه مشکلاتی، با چه بیچارگی هایی، با چه گرفتاری هایی، با چه خطراتی رو به جان میخرن، در این حرم مقدس که میرسن همونجا خم میشن، میایستن، میبوسن و میبوین و میان. آجر که تو شهر خودشون زیاده مگه نیست؟ چوب هم زیاده، شیشه هم زیاده، طلا و نقره هم زیاده، اما میگن این در یه بوی دیگری داره، یه آجر یه آجر دیگر، این سنگ و موزاییک یه چیز دیگر. پاسبان کوچه لیلاستی. خدا وقتی یه نگاه به هستی میکنه، با اینما تولو فتم وجه الله، هر طرف رو کنید منو میبینید، او بیشتر از من و شما خودش رو در این آینه ها میبینه دیگه، مگه اینجور نیست؟ یه کسی در گویا امریکا یه سایت اینترنتی داره به نام هارون یحیی. اونایی که اهل سایت هستید و سایت باز هستید که وقتی فرصت فرمودید در این سایت یک ملاحظه بفرمایید. یه نام آمریکایی آمده آیات قرآن رو گرفته با علوم روز تطبیق داده، بسیار لطیف و زیبا. یه سری کتب اونجا هست، یه سری قطعه‌ای از فیلم هست، یه قطعه فیلمش این هست که خداوند زیباترین نقاش، البته به زبان انگلیسی هست، اونایی که زبانشون خوبه ملاحظه بفرمایید. اصلا من توصیه میکنم در این دانشکده ها و در این دبیرستان ها میشه این قطعات رو به اصطلاح دانلود کنید و بیارید برای بچه ها، یا با زیرنویس فارسی یا با ترجمه بچه ها ببینن که بابا این سر و صدا و این تبریکات مال رادیو تلویزیون کشور ما نیست. اینجوری نیست که تو ایران دارن یه عده رو مثلا شستشوی مغزی میدن، هی از خدا و دین و قرآن و پیغمبر و امام حسین صحبت میکنن. عالم پر شده از این ندا و از این صدا، خیلی خبرها هست، خیلی اتفاقات رو تو عالم میفته، من و شما بی خبریم. گذشت اون زمانی که اسلام مال 4 تا کشور شرقی و آسیایی و آفریقایی بود، امروز تو قلب قاره آمریکا اسلام داره ریشه می دوانه و دوانده. یه خانمی که تو یکی از این ایالت‌های آمریکا چند وقت پیش مسلمان شده بود، داشت میرفت تو خیابون با حجاب کامل اسلامی، یه مرده که کنار او رد شد، یه به اصطلاح مترکی به او گفت، گفت خانم گرمتون نیست؟ این هوای گرم خود اینجا که آزاد، شما چی این از خودتون فشوندین، گرمتون نیست؟ اون خانم با شجاعت کامل و با ایمان مستحکم فرمود جهنم خیلی گرم تره. چرا من گرمم هست ولی جهنم خیلی گرم تره. سب کن فنتظر انو معکم من المنتظری. اینجوری نیست که 4 تا دختر خانم خیال کنن که حالا تو کشور ما دارن فشار میرن بر حجاب، اینها هم بخوان بر اثر کم عقلی های خودشون و بدتر کم عقلی های بعضی از آدم های کم عقلتر خیال بکنن که امروز امروزی شدن و مدرن شدن و متجدد شدن و دو کلاس درس دبیرستان و دانشکده خوندن لازمش هست که من چادر رو بذارم کنار یه خورده مانتوم تنگ و کوتاه بشه. بابا دنیا داره الان اسلام رو با آغوش باز میپذیره. به قول اون عالم بزرگوار و اندیشمند، فرق بعضی از ما با اونها این است که ما اول رایگان و مجانی گوهر دستمون آمده، حالا یه خورده چشمون این برنامه رو دیده داریم. پیام رو به جوانهاشون برسانند. نوشته آقای عزیز، من از سال 1987 گویا دنبال حقیقت در این عالم بودم. فهمیده بودم این عالم صاحب داره، حساب و کتاب داره، همینجوری نیست، بی صاحب نیست عالم. بالاخره پس از گشت و گذار فراوان حقیقت رو پیدا کردم، با اسلام آشنا شدم. خدا قلب و جان من رو روشن کرد و نورانی کرد و خدا رو بر این نعمت شاکرم و بر این ایمان پای بر جا و مستحکم ایستادم. یه پسری دارم 17 سالشه، نتوانسته بودم در این کشوری که از در و دیوارش داره فسق و فجور میباره پسر خودم، جوان خودم رو با اسلام آشنا بکنم. یکی از اون عالم در قم کتاب می نویسن به زبانهای عجیب و غریب ترجمه میکنن میفرستن برای اطراف و اصناف و عالم. یه مرد نورانی بسیار بزرگوار، من رفتم تو اون مرکزشون. واقعا یک شبی بود، شاید مثلا ساعت 10-11 شب بود، میخواستم نگاهی بکنم بکنم دوستان رو برد. باور بفرمایید تا 1-2 نصف شب داشتم عشق میرفتم از عظمت این مرد، از عظمت این دین و از حقارت خودم و امثال خودم. به زبانهای عجیب و غریب، نه این زبانهای رسمی معمولی انگلیسی و نمیدونم آلمانی و فرانسه و چیز، به زبان مالایایی، به زبان سواحلی، به زبان روسایی، این زبانهایی که من اولین بار اونجا دیدم. این آدم کتابهاشو ترجمه میکنه و میگرده در اطراف و اکناف عالم، اینها رو میفرسته برای اونها. چجوری آدم رو پیدا میکنه؟ بالاخره عاقبت جوینده یابنده بود، گرچه در خدمت شتابنده بود. یه عالم گمنام، حضرت آیت الله موسوی لاری، البته با جناب وزیر موسوی لاری، وزیر کشور ثابت، ارتباطی نداریشون چون هم شهری هم و هم نام به این نام هست. و این آدم اونجا هزاران نامه، خدای گواه این که میگم هزاران، بعضی از علمان بزرگوار حاضر در مجلس مستحضرند، هزاران نامه از بیش از 110 کشور در دنیا برایشون آمده. از سر مبالغه عرض نمی کنم، مثلا صدها رو بگم هزاران، واقعا هزاران نامه دیدنیست. می توانید برید ملاحظه بفرمایید. به خصوص من به محضر علما عرض میکنم برن و از نزدیک تشریف فرما بشن و ببینند، بی واسطه ببینند. نامه های از دانشگاه های امریکا گرفته تا زندانی های سیاه پوست در قاره افریقا، از یک دانشمند مثل آقای حامد الگار گرفته تا یک خانواده معمولی در مثلا شهر ناپل ایتالیا که آقا ما با خوندن این کتاب ها مسلمان شدیم، حقیقت رو یافت. پولهای خانوادگیمون رو داریم جمع میکنیم برای تبلیغ اسلام. ما یه خانواده اینجا مسلمان شدیم و به شما میگیم که برای ما کتاب بفرستید. یه جوان مسیحی نامه داده که من مسلمان شدم، پدر و مادرم مسیحی هستند، منو از خانه بیرون کردند، من شبها جایی ندارم بخوابم، بیشب تو پارک بخوابم، بیشب که دوستم من میبره خونهش، بیشب استادم من میبره خونهش، هیچ ناراحت نیستم، اصلا برای من این مهم نیست، فقط پول خرید قرآن ندارم. صلوات عنایت بفرمایید. نامه‌ای نامه نوشته من هیچ مشکلی ندارم الا اینکه یک قرآن ندارم و پول خریدن یک قرآن. شنیدم شما گاهی کتاب و قرآن میفرستید. من از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم یک قرآن برای من بفرستید. من یک قرآن در کنارم باشه هیچ غم و غصه ای ندارم. با این کتاب احساس میکنم همه گنج های عالم پیش من. اون آدم از آلمان نامه داره که من پسر 17 سالم رو نتوانسته بودم مسلمان بار بیاورم. یه روز یکی از کتابهای شما ترجمه شده به زبان آلمانی رو پسرم به دستش رسید و خواند. صبح روز بعد قبل از طلوع آفتاب آمد پیش من، گفت پدر میخواهم با تو نماز بخونم. یه وقتی پسرم این رو به من گفت، اشک شوق در چشمان من حلقه زد. پسرم رو در آغوش گرفتم، سرش رو بوسه کردم و از اون روز به بعد اون نماز میخونه. ما هر وقت فرصت میکنیم با هم راجع به حقایق هستی، راجع به خداوند، راجع به قیامت صحبت میکنیم. من خدا رو بر این نعمت بسیار شاکرم. این رو باید جوانای ما بدونن. یه آدمی از بلژیک نامه داده، خدا میتونم فکر میکنم من بخشی از نامه هاش رو همراه خودم آوردم مشهد، شاید یه شبی بیارم متنش رو شما ملاحظه بفرمایید. متن بعضی از نامه ها رو احساس میکنم آوردم یه جلدش رو. و اون نوشته از بلژیک آقای به نام ماهیرا جمال نامه داده که من به جوانان نوشته من شنیدم بعضی از جوانهای ایرانی در سر سودای آداب و رسوم و فرهنگ غربی شدن رو میپرورانند و من تعجب میکنم. جوانهای ما که اینجا به آخر خط رسیدن، جوانهای ایرانی باید بدانن که همه افتخارات در کشور اونهاست. دیگه گفت خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. من طلبه بیسواد اگر بگم میگن آقا شما براخره داری تبلیغ خودتون رو میکنید، هیچ ماست فروشی که نمیگه ماست و من توش نیست. چش شما از من نپذیر. از ما آدمی که از بلژیک و از آلمان و از فرانسه و از امریکا نامه داده، مسیحی هم بوده، همه این لذت‌های زمینی رو هم دیده و تست کرده و به آخر خط رسیده، اونو که دیگه باید بپذیریم، اونو که دیگه باید پذیرفت. و به جوانان ایرانی باید گفت قدر باید دانست. آفتی نبود بتر از ناشناخت. بدترین بیماری بیماری بی‌معرفتی. داخل پرانتز البته دارم عرض میکنم این مطالب رو، ولی چه کنم که این پرانتزها رو لازم میبینم، گرچه بعضی به بنده خورده میگیرم که آقا پرانتزهای مطالب شما زیاد میشه، من چه خاکی برسر کنم که گاهی میبینم که نکته هایی که لازم البیان واقع و خیلی هم که آقا این خورده ها زیاد بشه درشون میگیرم برم سر قرآن، میگم شما قرآن رو ببینید کدوم سوره قرآن بلو کوچولو باشه یه مطلب رو از اول تا آخر گفته. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. کذبت ثمود. از خورشید خدا شروع کرده به قوم ثمود رسیده. خب چرا با خدا اشکال نمی کنین؟ ای خدا چرا شما در یک موضوع ثابت و مستقیم صحبت نمی کنین؟ خورشید کجا؟ قوم ثمود کجا؟ آخرشم به شطور ساله ختم میشه برای حاف و اقباها. اینجوری نیست که حتما یک مثلا سفاحت و بلاغت اختضا بکنه. اینجور به نظر حقیر میرسه و من هر شب عرض کردم تقریبا که گوشم هم آماده شنیدن ارشادات بزرگان و علما هست. اینجور نیست. آنچه که در یک فضای البته عمومیتر نیاز هست همه در یک مسیر. من سعی میکنم از اون اتوبانی که داریم، خب بعضی وقت آدم در یه لاین کوچولوی دوچرخه سواری حرکت میکنه یا از خود اتوبان حرکت میکنه. اتوبان جای مانور زیاد داره، شما حتما اجازه میفرمایید در این اتوبان یه خورده ما این مانور هم بریم، ولی بالاخره در مسیر تهران مشهد حرکت میکنیم و باور بفرمایید سر از اردبیل در نمیاریم انشاءالله. و الا مصداق این لحظه تو میروی به طور که سمت میشه، امیدواریم سر از اونجاها در نگیریم با عنایات البته حضرت تامن الحجج صلوات الله و سلام علیه. این صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این پرانتز بسته. عرض من این شد که این سوگندهای قرآن، از اینجا وارد اون پرانتز شدیم، به لحاظ انتصابه خدا یه انجیر رو ببینه. یه مثال واضح تری برای شما عرض بکنم. بچه هایی که می رفتن جبهه و جنگ، عزیزانی که جنگ رو با همه وجودشون لمس کردن، تو مجلس تشریف دارند. خیلی از شما بزرگان فرزند شهید می شد، اون سرو قامت به خاک می افتاد، گاهی هم مفقود می شد. برای مادر یه بند پوتین این فرزند رو می آوردن. می گفتن مادر این بند پوتین فرزند شماست، شما نمی دانید این بند پوتین از یه تصویر یوز برای این مادر ارزشمند تر. اینو می داشت به این سجاده مثل یه تصویر قیمتی، او رو به صورت می مالید و با او ذکر می گفت. چرا؟ چون منصوب به عزیزش بود. خدا وقتی به هستی نگاه میکنه، همه یه هستی رو از خود می بینه، مشتق از خودش میبینه، منصوب به خودش میبینه. از این لحاظ هیچ فرقی نمیکنه هستی برای خورشید باشه یا انجیر، هیچ فرقی نمیکنه و همه چیز در نظر خودش زیباست. و میگه این محبت، این حب در این سیکل و در این دایره دوباره باید به همون درجه برسه تا خلقت تمام میشه. وقتی خلقت از محبت شروع شد، شما در سلسله نبوات ملاحظه می‌فرمایید، اون وقت از آدم صفی الله و نوح نبی الله و ابراهیم خلیل الله و موسی کلیم الله و عیسی روح الله و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم الله چه میرسه به این وجود نازنین، چه میرسه سلسله نبوت ختم میشه. چرا؟ چون او حبیب اللهه، چون احباب تو به حبیب ختم شد، محبت به محبت رسید، دانه به دانه رسید، دیگه معنی نداره سیر بعدی کجا قدره. دیگه وقتی این خورما روی این نخل محکم شد و یک هسته سنگین و زیبایی در او به وجود آمد، سفت و محکم مثل همون هسته که شما چند سال پیش در خاک کاشتید، سیر تکاملی درخت تمام دیگه. کسی سوال بکنه آقا چرا بعدن درخت دیگه، بعدن این دلیل برای کم عقلیش این سواله، سوال دیگه جا نداره. این تا اینجا اون وقت ملاحظه بفرمایید، این که راجع به قیام امام زمان داره از مکه شروع میشه، چون این انقلاب از مکه آغاز شد، باید در مکه اون نطفه که منعقد شد دوباره به مکه ختم شه. راجب یاران حضرت داره که اینها چنان با هم محبت دارن که انهم رباهم ابن واحد، اینها با هم چنان مهربانند گویا فرزندان یه پدرند. این که یاران حضرت 313 نفرن، چون اولین جنگ هم با 313 یار شروع شد، جنگ اول با اون جنگ آخر باید با هم تناسب داشته باشه، همچنان که شهر اول با شهر آخر، همچنان که حب اول با حب آخر، همچنان که رسول خدا فرمود انا و علیون ابا و هاد، من پدر این امتم. در آخر الزمان هم باید کسی بیاد که پدر بشریت باشه، فا اون مهدی صلوات الله و سلام الله علیه و آله و سلم. و فکر میکنیم حرف میزنیم، احساس میکنیم، البته این حرف ها هم حرف های شیرینیه، هیچ اشکالی هم نداره، بدون اینکه مشمول کذب الوقاتون بشیم، هیچ وقتی رو تایید نمیکنیم، ولی بوش میاد. مثل اینکه اونایی که شامه های قوی دارن میگن بوی این آمدن میاد، بوی این آب زنید راه را، این که نگار میرسد. به جای مولوی داره که آمده ماه سیام سنجق سلطان رسید، آمده ماه سیام سنجق سلطان رسید، دست بشو از طعام مائده جان رسید. سنجق با سین و قاف این سابق وقتی پادشاهان حرکت میکردن جلو جلو جلودار اونها یک پرچم ها و علم ها و کتل ها بود. میگه ماه رمضان اون علم و کتلی است که به من و شما هشدار میده که قرار پادشاه از کوچه و محله ما عبور کنه در ماه رمضان. و چقدر تعبیر قشنگیه. من فکر میکنم علم اون سنجق سلطان داره میاد. آدم ها الان دارن خیلی به هم محبت میورزن. عراق داره یک دست جنایتکاری جنایت میکنه، تو امریکا دارن برای این جنایتکار علیه او شعار میدن و برای مردم ستم‌دیده عراق و افغانستان و فلسطین همدردی میکنن. این نشانه چیه؟ نشانه که با اینا انسان هم اینا دوستشون داریم، مثل ما هستن. که اگه یه روزی اون پدر بشریت آمد، اون پدر بزرگ و پدر بزرگ بشریت آمد، میگه بابا بنی آدم اعضا یک پیکرند، شما همه فرزندان منید، من پدر مهربان شما هستم، همه در مقابل او خم خواهم شد و دست او رو خواهم بوسید. بوی این محبت داره میاد. هر ساله به تعداد کسانی که دارن میان برای زیارت خانه خدا داره افزوده میشه، با همه خطراتی که در این دو سال اخیر متاسفانه حاجیان خانه خدا رو تهدید میکنه و هر سال کم و بیش امسال که واقعا به خاطر عدم مراقبت درست اینها صدها نفر اونجا به از دنیا رفتند. ولی باز آدم ها دارن، آدم های رو شما ببینید عجیب و غریب، از قلب اروپا، از وسط قاره امریکا، مثل که این خانه براشون یه رنگ و بوی دیگری داره. همین امسال شبی بود ساعت 12 شب، شیعیان لبنان بعد به تبع اونها بیدران کنار خانه خدا ناگهان یک فریاد الموت به امریکا سر دادن و بدون اینکه سربازان سعودی بتونن کنترل بکنن، کی وقت از کنترل بکنن، و کنار هر آدم یه سرباز میکشتن. چون ندا که بلند شد همه جای خانه خدا این ندا پیچید. این خیلی زیباست. این پیام داره، این پیام داره که ما داریم فرش میکنیم خودمون رو برای گامهای زیبای شما مهدی جان. ما داریم با عشق چشممون راه ها رو شستشو میدیم. آب زنید راه راهین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. بوی بهار داره میاد. خوش به حال اون شامه هایی که میشنوه این بو رو و حس میکنه این استشمام این عطر رو به تمه وجود خودش داره لمس میکنه. من فکر میکنم اینجور بدون اینکه بخواهیم احساساتی شده باشیم. البته برای خداوند ما هیچ تعیین تکلیف نمی کنیم. او هست و قضا و قدرش و حکم حتمیش و آنچه که در روایات هست امر فرج ولیش رو یک شبه اصلاح میکنه. ما تو این حداقل 27-28 سالی که از انقلاب ما گذشته با چشمان خودم دیدیم یک شبه اتفاق عجیب افتاده در عالم. حالا چه تلخ چه شیرین، چه تلخ چه شیرین، ولی چیزی که باور نمی کردیم شب خوابیدیم صبح بلند شدیم شده. همه نزدیکان حضرت امام، این جمله آخر عرض منه، همه نزدیکان حضرت امام اون شب 21 و 22 بهمن حتی مثل مرحوم آیت الله طالقانی به امام اصرار میکردن آقا نگذارید مردم فردا بیان تو خیابون. میفرمون نخیر بیان تو خیابون. کسی که تو اون مجلس حضور داشت گویا برای من صحبت میکرد، فرمود آخرش امام به تنگ آمد. فرمود چی میگید شما؟ اگه این رو از به ولیعصر فرموده باشه چی؟ اون آقا دیگه موند، گفت اگر امر ایشون ما حرفی نداره. فرمود اشکال بذارید بیاد، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. آقا اینها گفتن هر جمع بیش از 3 نفر رو به گلوله میبنن. فرمود به گلوله نخواهم بست، هیچ اتفاق، باید بیان مردم. و دیدیم که آمدن و هیچ اتفاقی نیفتاد. اون اتفاقی که امام میخواست افتاد. اگر خدا خواهد کشتی آنجا برد و اگر ناخدا جامعه از تن دارد، اون جایی که بخواد ببره میبره. منتها من و شما بایستی خودمون رو یه مقداری سیغلی کنیم، یه مقداری دلهامون رو زنگارهاش رو پاک کنیم و چشممون رو آماده تلعلو اون خورشید بکنیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. سلام بر تو، سلام بر کسانی که آماده کنندگان و زمین سازان ظهور تو هستند. سلام بر یاران زیبای تو. سلام بر اون چشمهای اشک‌آلود تو در مصیبت جد بزرگوارت ابا عبدالله. در اون زیارت منصوبه آمده که اون روضه‌ای که امام زمان میخوانه اونجا. اسرع فرس و تشاردن الی خیامک محمد من باکیا. گویا این زیارت دل امام زمان رو برده که یا جدا لحظه ای رو به یاد میارم که اسب بی صاحب تو پی که مرگ تو گشت برای خبر جانگداز رو برای اهل خیمه آورد. مرحوم نیر یه تعبیر قشنگی داره اینجا، میگه وقتی این اسب آمد این بار که شیحه کشان آمد چون چند صفحه قبل هم شیحه اسب ابا عبدالله با جمله لا حول ولا قوت الا بالله او در هم عجین می شد و به اهل خیمه دلداری می رسد که هنوز بابا داری، زینب جان هنوز برادر داری، رباب جان هنوز همسر داری و سکینه جان هنوز بابا زنده. اما این بار که این شیحه بلند شد دیگه صدای لا حول ولا قوت الا بالله نیامد. به این نازدانه آمد بیرون، یه نگاهی به این عزیز ای فرعی با تو چه روح داد که خود باخته ای، مگر این فرعی که مادی تو شه انداخته ای، تو که قلطان به سر زین نگونش دیدی، در میان سپه دشمن زونش دیدی، ای فرعی راست به من گوی که چونش دیدی، تو به چشمان خدا قشته خونش دیدی یا قتیل دگری بود تو نشناختی، ای فرد بادو چه رخ داد که خود باختی، مگر این گوره که مادی تو شه انداختی. السلام علی حسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب.